مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 33 پادکست ایستگاه فضایی هستید. در این ایستگاه شهرزاد میرسلطانی، مارال کوشکی و محمد صالح تیمار همراه ما هستند. ما مسافریم و سفر ما این بار خروج از راه شیری است. صالح، روی کاغذی که از زمین به ما رسیده مأموریت ما رو مشخص کرده که قراره که از کهکشان راه شیری خارج بشیم و حالا گفته که مقصد بعدی رو در ادامه سفر به شما اطلاع میدیم که مقصدتون کجا خواهد بود. فعلا اولویت اینه که ما از راه شیری خارج بشیم. مگه اینقدر سخت خروج از راه شیری که تبدیلش کردن به یه مأموریت فضایی عجیب و غریب؟
این اینقدر ساده نیست که بگن مأموریت خروج از راه شیری. اینجوری که شما دارین میگین تو ذهن من بیشتر شبیه مأموریت غیر ممکنه تام کروزه. یعنی نمیدونم که ما چه جوری میخوایم از یه کهکشانی با این عظمت و با این ابزارهای ساده‌ای که داریم در مقیاس کیهانی خارج بشیم.
یعنی چی؟ یعنی ما حتی با سفینه فضاییمون هم اگر سوار سفینه فضاییمون بشیم نمیتونیم از راه شیری خارج بشیم؟ انقدر سخته؟
انقدر سخت نیست. بذار اینجوری بهتون بگم که انقدر مقیاس‌ها در ابعاد کهکشان‌ها بزرگن که خارج شدن ازشون به این سادگی نیست. یعنی حداقل مثلا فرض کنید با ابزارهای امروزی میلیاردها سال زمان میبره که ما بخوایم یک کوچولو از راه شیری فاصله بگیریم.
عجب. بذار از فرمانده سابق ایستگاه فضایی بپرسم، شهرزاد میرسلطانی. شهرزاد، چرا اینقدر در واقع این خروج سخت هستش، خروج از در واقع راه شیری؟ دیگه سالهای ساله که ما میدونیم که در کهکشان راه شیری خورشید ما یکی از 100 میلیارد ستاره کهکشان راه شیری، حدوداً 100 میلیارد ستاره. چرا خروج از در واقع منظومه شمسی، خروج از در واقع راه شیری اینقدر سخته؟
اصلا بیاین فرض کنیم ما نخود آش باشیم.
باز دیگه شهرزاد دوباره آشپزی
میخواد بکنه.
دفعه قبلا بعد آشپزی میکردی نشد دیگه، سوپ کیهان رو قرار بود بیای درست کنی که نه
همین بود. بعدش هم تو مریض شده بودین دیگه، دونه دونه به من زنگ میزدن که کجایی که
آها. خب گفتیم نخود آشیم.
آره، بیاین فرض بکنیم یه آشی هم که داریم راجع بهش صحبت میکنیم یه آشی که پخته شده. یعنی بیاین در نظر بگیریم این کهکشان راه شیری که داریم ازش حرف میزنیم یک آشی هست که پخته شده و ما یکی از اون نخودای آشیم. البته اینو در نظر بگیریم که توی کهکشان راه شیری خورشید ما فقط یک ستاره نسبتاً کوچیک بین میلیاردها میلیارد ستاره است. یعنی میخوام بگم اون تصویر نخود که داریم میگیم
از نخود کوچیک‌تره.
آره، یه ذره مقیاس بزرگی. حالا فرض بکنید که این فضاپیمای ما این نخود این آشه باشه. البته اینم در نظر بگیریم این نخود که من دارم میگم به نسبت اندازه بزرگی داریم در نظر میگیریم.
آره، یعنی مثلا بگیم یه دونه فلفل.
آره، باز اندازه بزرگی. و فرض کنید که دو تا بشقاب رو ما گذاشته باشیم رو هم دیگه و اون دو تا بشقابی که رو هم دیگه دادیم شکل بشقاب های لحظه شنوندهامون تو ذهنشون بیارن. فرض کنن که کهکشان ما باشه، چون ما یه چیزی که در مورد کهکشان ها میدونیم اصلا دستبندی کهکشان ها رو داریم انجام میدیم، شکل هاشون هستش. کهکشان ها شکل های مختلف دارن، بیزی شکل هستن، مارپیچی هستن و حالا مثلا میتونن شکل های به هم ریخته و بی قاعده داشته باشن. که کهکشان راه شیری ما که داریم راجع به صحبت میکنیم یه کهکشان مارپیچی شکل هستش.
از کجا میدونیم اینو؟
خب حالا ما جلوتر راجع به اینکه چه جوری شکل راه شیری
خود آشمون میخواد بیاد بیرون.
حالا بستگی داره که این سفره رو در چه جهتی شما میخواین انجام بدین.
مگه فرقی میکنه؟
میخواین در طول از فرض کنید که اون دو تا بشقابی که گذاشتی میخواین در طول اون پیش بریم بیرون یا اینه یه نخودی که از تو آش میپره بیرون میخواین بپرین به سمت بالا.
خب فرض کنید من میخوام مستقیم اصلا از داخل کهکشان رد شیم.
یادمون بیاد که وقتی راجع به کهکشان ها داریم صحبت میکنیم راجع به جزایر کیهانی داریم صحبت میکنیم با اندازه های بسیار بسیار بزرگ. کهکشان راه شیری ما حدود 100 هزار سال وسعت داره و یه لحظه فکر بکنیم که الان انسان ها با چه سرعت هایی میتونن حرکت بکنن. آیا مثلا ما حتی به 1/10 سرعت نور رسیدیم یا نه؟ اصلا بیاین فرض بکنیم که ما یک فضاپیمایی داریم که اصلا داره با سرعت نور حرکت میکنه. 100,000 سال زمان میبره تا ما بتونیم از در واقع در امتداد راه شیری حرکت بکنیم و بتونیم از کهکشان خودمون خارج بشیم.
خب اگر اون مثالی که شما زدی گفتی که شبیه دو تا بشقابه که روی هم قرار گرفتن، یعنی گودی یه سمتش پایینه اون گودی به سمت بالا هستش که دو تا بشقابن دیگه که برعکس روی هم گذاشته شدن، اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم طول بشقاب خب زیاده ولی عمقش که زیاد نیست که، عمقش اگه قرار بشه بریم بالا یا بریم پایین که از کهکشان خارج شیم اون حدوداً چقدر طول می‌کشه؟
کمتر در میاد. البته این نکته هم باید در نظر داشته باشیم که اون قسمت کهکشان ما حاله کهکشان رو داریم و تراکم ستاره ها رو اونجا داریم.
پس با این حساب در واقع دور تا دور اون کهکشانم، دور تا دور اون بشقابم یه حاله در واقع کهکشانی است که تشکیل شده از گازها و غبارها و حتی ستاره هایی که ممکنه یه خورده بالاتر در ارتفاعی بالا پایین تر باشن اینها.
دقیقاً همینطور هستش. ولی خب اینجا عدد خیلی کم، یعنی مقیاسمون خیلی کوچیک‌تر میشه دیگه. حدود 1000 سال نوری اگر که ما حرکت بکنیم میتونیم عین اون نخود آشه از این کهکشانه بپریم بیرون.
آها، اگه وسط کهکشان باشیم میخوام بریم این مسافت نصف میشه دیگه، مثلا میشه 500 سال نوری دیگه.
آره اگر که وسطش باشیم این کمتر میشه.
این وسط که داریم میگیم ممکنه ما رو یه بار به اشتباه بندازه. شما دو تا بشقابو برعکس گذاشتین روی هم. این وسط این دو تا بشقابا که برآمده تره
عمقش همون... زیاده.
آره اون برآمدگی مرکز کهکشان ماست. اون ماجراش فرق داره. از پایین تا بالای اون برآمدگی طولانی تره. آها. تا لبه های بشقابمون.
آها این لبه 1000 سال نوری
آره
هستش.
آره ما در اون لبه های کهکشان، یعنی از اون حاله مرکز کهکشان که فاصله میگیریم میایم به لبه، زخامت اون لبه به بیان ساده وقتی دو تا بشقابی که رو هم گوشیم ما بغل نگاه میکنیم میشه یه چیزی حدود 1000 سال نوری و اینه که ماجراش با اون برآمدگی مرکز کهکشان فرق
می‌کنه. البته مرکز کهکشان اگر بخوایم حرکت بکنیم باید مواظب هم باشیم دیگه. بخاطر اینکه در مرکز هر کهکشانی ما میدونیم که یک سیاه‌چاله بسیار بسیار بزرگ وجود داره.
پس خطر یکی دوتا هم نیستش، ولی بعد اینم در نظر بگیریم که ما حالا میگیم یه عالم ستاره اونجا هستش ولی الزاماً اینا که خیلی نزدیک نیستن. وقتی شما میگید که 100,000 سال نوری فاصله هستش این طول در واقع بشقابه، هول و هوش 100 میلیارد 20 میلیارد ستاره هم اگر باشه مثل خورشید، اینا فاصله هاشون به هر حال فاصله قابل اعتنایی دیگه نسبتاً.
بله دقیقاً همینطوره. وقتی راجع به کیهان داریم صحبت می‌کنیم، راجع به فواصل بالا و اون چیزی که بهش میگیم اعداد نجومی در واقع داریم صحبت می‌کنیم.
حالا ما داریم میگیم که میخوایم سفر کیهانی انجام بدیم. خب این واقعا یه سفر خیالیه. قبول دارم که عدد و ارقام درستن و یه ابعادی به ما میدن و ما میتونیم توی ذهنمون یه چیزایی رو تصور بکنیم. اما ما فقط بخوایم از منظومه شمسی خودمون خارج بشیم، 2-3 دهه طول میکشه تا بخوایم تازه از 7-8 سیاره رد بشیم و این منظومه رو ترک بکنیم.
با این سرعتایی که فضاپیمامون فلان دارن.
دقیقاً.
اما اگه سرعت نور داشته باشیم و اینا خروج از منظومه شمسی خیلی سخت نیست.
نه.
شاید به اندازه مثلا چند روز بشه یا چند ساعت ساله.
بستگی داره که خروج از منظومه شمسی که دارین صحبت میکنین از کجا تا کجا.
یعنی از همین ایستگاه فضایی خودمون که بالا سر کره زمین هستش بخوایم بریم و برگردیم. بریم مثلا اون سمت کمربند کویپر.
خب برای رسیدن به کمربند کویپر ما در حد چند ساعت نوری در
فاصله
داریم. آره.
خب خوبه دیگه.
و خب اگه با سرعت نور بخوایم حرکت بکنیم کمتر از 2 روز نوری میریم و برمیگردیم.
و اگه قرار باشه که با سرعت نور از منظومه شمسی خارج شیم برسیم به اولین ستاره‌ای که نزدیکمونه اون چقدر طول میکشه؟
نزدیکترین ستاره به خورشید، در واقع نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی بجز خورشید، ستاره پروکسیما قنطورسه که حدود 4.2 سال نوری از ما فاصله داره.
با سرعت نور
یعنی چی؟ یعنی ما اگه بخوایم با یه فضاپیمای خیالی با سرعت نور را بیفتیم بریم به سمتش، حدود 4 خورده سال 4 سال تو راهیم تا بهش برسیم. قبلا توی ایستگاه فضایی محاسبه خیلی خنده‌دار و با نمک انجام دادیم، گفتیم فرض کنید که شما آقای یوسین بولتین سریع‌ترین دونده تاریخ بشرین و با اون سرعت 45 کیلومتر بر ساعتی که آقای بولت رکوردش رو زده میتونید یه نفس تا اون ستاره بدوید، به هیچ آب و غذا و سوخت نیاز از نفس هم نمیافتین و عددش یه چیزی حدود 96 میلیون سال در اومد. برای اینکه یه مقایسه داشته ستاره
برسیم.
آره.
در صورتی که 4 سال نوری با سرعت نور هستش. خب با این حساب ما را وقتی که نگاه میکنیم به امکان سفر، امکان خروج از منظومه شمسی با سرعت نوری که شهرزاد گفت، به نظر میادش که کار راحتی نیستش که از خورشید انقدر دور بشیم که بخوایم برسیم به تازه اولین ستاره.
نه واقعا کار راحتی نیست و یه خیال میتونه برامون باشه. تازه یادمون نره این خورشیدی که داریم در موردش صحبت میکنیم که نزدیکترین ستاره بهش برای اینکه بهش برسیم 4.2 سال طول میکشه که ما بتونیم به اون ستاره برسیم، یکی از ستاره های کوچیکه، یک کهکشان خیلی بزرگه. اصلا کهکشان یعنی چی؟ کهکشان به یک مجموعه بزرگی از ستاره و چیزهای مختلف گفته میشه. چیزهای مختلف یعنی چی؟ ما میدونیم که دوروبر بعضی از ستاره ها میتونه یک سری سیاره وجود داشته باشه. این یه بخشیش. ما یک عالمه جرم دیگه توی آسمون داریم، مثل کوتوله ها، مثل ستاره های نوترونی، مثل سیاه‌چاله ها. به مجموعه همه اینها میگن کهکشان، که تو کهکشان راه شیری میلیاردها میلیارد ستاره وجود داره، میتونه میلیاردها میلیارد سیاره وجود داشته باشه و یک عالمه جرم کوچیک و بزرگ دیگه.
شهرزاد شرکت به جزایر کیهانی، انگار که یک اقیانوسیه، تو این اقیانوس جزایر مختلفی وجود داره که حالا یکی شده کهکشان راه شیری ما.
دقیقا همینطوره. فقط تا قبل از دهه 20 میلادی که ادوین هابل و چند تا دانشمند بزرگ دیگه بیان راجع به جزایر کیهانی،
دهه 20
1920 بله که ادوین هابل و چند تا دانشمند قول دیگه در واقع بیان راجع به این صحبت بکنن که کهکشان ما، در واقع این راه شیری ما که داریم توی زندگی میکنیم، یکی از کهکشانهای عالمه، همه فکر میکردن که دیگه همین یک کهکشان و خودمونیم و هرچی هم که تو آسمون داریم رصد میکنیم، مثلا کهکشان آندرومدا رو داریم میبینیم، اونم جزی از کهکشان راه شیریه. یعنی اصلا این شکل و شمایل جزایر کیهانی و این کلمه از اون به بعد وارد ادبیات علمی شد.
خب داریم الان دیگه به تاریخ نجوم میرسیم، زمانی که ما یواش یواش فهمیدیم که چی شده، چون اینطور که بوش میاد تا سال 1900 دهه در واقع 20 با رصدهای ادوین هابل مشخص شد که تازه ما توی کهکشانی هستیم اسمش هم راه شیری. ولی راه شیری اسم پرقدمتیه، یعنی چیزی نیست که همین تازه بهش رسیده باشیم. سالهای سالی که به این نواری که بالای سر ماست میگن راه شیری. آیا از اول ما میدونستیم که این چیه؟
نزدیک به تمام چیزهایی که ما توی آسمون میدیدیم، دارم در مورد زمان باستان صحبت میکنم، و توی نگاه‌های اول قبل از اینکه حالا دیدگاه علمی داشته باشیم، نگاه اسطوره‌ای، افسانه، داستان، حالا توی ملل مختلف البته متفاوت هستش، نگاهمون به راه شیری هم همین بوده. چون ما بخشی از راه شیری رو طبیعتاً همه‌شو نمیتونیم از روی زمین ببینیم دیگه، چون خودمون داخلش قرار داریم و داریم زندگی میکنیم داخلش. قسمتی از راه شیری رو میتونیم که توی آسمون شب ببینیم، اگر مثلا زیر یک آسمون تاریک قرار داشته باشیم. بهار و تابستون بهترین زمانی هست که ما میتونیم این نوار کهکشان راه شیریمون رو ببینیم، که
یعنی مثل از همون اول شب دیگه بالای سرمونه دیگه
تقریبا، و مثل در واقع یک توده از ابر، یه توده مهالودی میبینید که از این سر تا سر دیگه آسمون کشیده شده. و قصه های مختلفی وجود داره، مثلا توی زبان فارسی خودمون بهش میگفتن راه کهکشان، میگفتن که یک گاری در واقع از اینجا رد شده که بار کاه داشته و همونجوری که داشته میرفته این کاه ها ریخته و این نوار شکل گرفته،
راه کهکشان.
آره راه کهکشانه. ولی حالا توی باز اسطوره های مختلف، کشورهای مختلف، باز ما داستان های متفاوتی رو در مورد این خونمون میشنویم.
راجب اسطوره ها گفتیم، یکی از اسطوره های معروف که به نوعی ما رو به یک ماموریت فضایی مهم میرسونه اسطوره گایا هستش. ما را این گایا در واقع چی بوده، کی بوده، اصلا این در اسطوره چه میکنه؟
این کی بوده خیلی سوال جذابیه. ما توی تاریخ و توی داستان‌های افسانه‌ای رومی و یونانی یک دوره‌ای رو داریم به اسم دوره آشوب، که تو اون دوره هیچ خدایی زندگی نمی‌کرده و هر خدایی که به وجود اومده اولین خداها از دوران آشوب به وجود اومده. گایا یکی از اولین خدایانی بودی که از دوران آشوب به وجود اومده و حیات رو به وجود آورده، زندگی رو به وجود آورده و یه جوری مادر زمینه. و بچه های گایا هر کدومشون تبدیل شدن به یک خدا، خدای دریا، خدای جنگل، خدای نمیدونم آسمان، و این گایا در نهایت شده مادر کره زمین، مادر حیات، اون به وجود آورنده حیاتی که ما الان روی کره زمین داریم اونو حس میکنیم. یه الهه خیلی مقدس و بخشندهی بوده، یکی از صفات بارزش هم بخشندگیش بوده.
و وقتی که باز به راه کهکشان اشاره کرده شهرزاد، همین تو دنیای اسطوره ها مگر باشیم به میلکی وی میرسیم، راه شیری میرسیم، که باز اونم ما رو متصل میکنه به شکل دیگه ای از اسطوره شناسی.
بذارین قبل از اینکه میلکی ویو بگم، تا هنوز تو ماجرای کهکشان هستیم یکی از داستان‌های جالب کهکشان رو بهتون بگم. یه جنگی اتفاق میفته، این افسانه یه افسانه فنلاندیه، یک جنگی اتفاق میفته، سپاه آشوری میاد همه جا رو به هم میریزه. یکی از افسانه ها میگه یه پیرمردی میره از توی لشکر آشوری ها یه گاری کاه جمع میکنه و میبره به سمت ارمنستان و همین جوری که داشته میبرده به سمت ارمنستان، ذره های این کاهی که داشته میبرده میریخته روی مسیرش و اسم کهکشان رو هم فنلاندی ها از این داستان دارن. اما خب ما کهکشان خودمون رو غالبا به اسم راه شیری میشناسیم که داستان های خیلی متفاوتی داره. یکی از معروف ترینش داستان هرکوله، پسر زئوس که از یک مادر میرا، یعنی یک مادری که میمرده به دنیا اومده.
مگه نمیمردن قبلا؟
خود زئوس نه، خانومش هرا هم نه. این میخواسته که هرکول پسرش که خیلی هم بهش علاقه داره از یک مادر نامیرا شیر بخوره که دیگه فانی نباشه. یه زمانی که هرا خواب بوده میره هرکول رو میذاره کنار دست هرا تا هرکول شیر بخوره. هرکول هم با سرعت شروع میکنه به شیر خوردن. هرا که بیدار میشه میبینه هرکوله و هرکول هم از یه مادر دیگه بوده، اون رو پرت میکنه، در نتیجه شیر توی آسمون میریزه و این که از اب میشه کهکشان راه شیری.
آها، من متوجه نشدم، هرکول داشته شیر میخورده؟ بله. زئوس هرکول رو برده بوده پیش؟
نه، زئوس هرکول رو میبره پیش هرا. هرا خواب بوده.
خب هرا کی بوده؟
یک الهه نامیرا و همسر زئوس، ولی مادر هرکول نبوده.
آها، یه بچه دیگر رو میبره. بله. آقای زئوس کلک میزنه میبره پیش هرا که خانومی بوده که نامیرا بوده.
بله.
میخواسته هرکول از این خانوم شیر بنوشه که به نوعی او هم نامیرا بشه.
بله.
پس چرا اصلا رفته بوده با یه خانومی که در واقع میرا هستش ازدواج کرده بوده؟
وارد جزئیات روابط خانوادگیشون نشیم، شاید بهتر باشه.
حالا اگه بخوایم راجع به جزئیات روابط آقای زئوس صحبت بکنیم، فکر کنم یه چند اپیزود از اون پادکست‌های خاصی باید ضبط بکنیم که فقط مخاطب بالای 18 سال باید داشته باشه.
حتی گایا.
چطور؟
مادر زمین.
اونم باز همین وضعیت.
آره،
میذاریم
واسه اپیزودهای بالای 18 سال.
اینقدر غیبت کردن تو ایستگاه فضایی رایج نبود قبلا؟
دارن تاریخ رو روایت میکنن، غیبت نیست که.
حالا تاریخ آقای صفاریان پور این همه وجه‌های مختلف داره. الان شما تمرکز کنید.
اینم یه وجهش.
خب به هر حال مبصر در واقع ایستگاه فضایی میگن که دیگه این بحث ادامه ندیم، بهتر موسیقی گوش کنیم. دوناتا تازه از زمین رسیده، بفرمایید. خوش گفتم. خانم
شاید بریزم براتون باش؟
نه خیلی ممنون، من هم دونات خالی میخوام. شما
میخواید دونات بخورین الان؟
اون دونات بخور. هم دونات شکری هم شکلاتی، شما کدومش دوست دارین؟ خانم خوشگی
شکری روش خیلی جذاب.
من شکری دوست دارم.
خب بفرمایید شکری برای شما.
بفرمایید شما میل کنید دونات شکری من برمیدارم. حالا دونات که داریم میخوریم بذارین یه تجسمی بکنیم راه شیری رو.
یعنی چی؟ یعنی راه شیریمون دوناته؟
آفرین، میخوام ببرمتون تو اون فاز. میشه جان راه شیری رو شبیه دونات ببینیم، یه دیسک دایره‌ای ببینیم. یه صفحه دایره‌ای ببینیم، ما هم یه دونه شیکریم روی اون دونات. روی دونات شیکر یا اینه که کاکاو داره که اصلا معنی
شکلاتی هم. آره، اینه سر میخوریم.
آره، یه دونه از این شکراییم و حالا از روی زمین ما این شکره میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم آسمون رو ببینیم، راه شیری رو ببینیم. همطور که شهرزاد گفت الان فصل مناسبیه برای دیدن راه شیری. ما لبه این صفحه دونات وایسادیم، این دایره دونات وایسادیم و داریم آسمون رو نگاه میکنیم. به یک سو که نگاه میکنیم در این شبها، نگاه میکنیم یک حاله محوی پر از ستاره کشیده شده و اومده به سمت بالا. و اینجا همون جاییه که ما داریم به مرکز دونات نگاه میکنیم، به مرکز کهکشان راه شیری داریم نگاه میکنیم.
آها، جایی که مثلا صورت فلکی قوس و عقرب قرار گرفته.
دقیقاً و جایی که تراکم ستاره ها بیشتره.
آها، اون مرکز. آها درسته، بله. اون جایی که کمتره چیه که میاد بالای سرمون؟
آره، حالا همون مسیر اون نواری از ستاره، اون ابر مهالود کشیده شده در آسمان رو امتداد میدیم به سوی دیگه که میرسیم، این میبینید تراکم ستاره داره کمتر میشه. در واقع ما داریم به امتداد بازوی راه شیری نگاه میکنیم که یک سرش انگاری وصل به مرکز، در صورتی که دقیقاً در واقعیت اینجوری نیستا. راه شیری کهکشان مارپیچی میله‌ایه، یعنی این مارپیچاش، این بازواش مستقیم نمیره تو مرکز، یک کوچولو یه نواری از ستاره اینا رو از مرکز دور میکنه، بعد اون بازو ادامه پیدا میکنه. ولی ما اون نواره رو خوب نمیبینیم که بخوایم درکش بکنیم. به خاطر همین این شبکه نگاه میکنیم، این نواره رو میبینیم که از اونجا با تراکم زیاد ستاره اومده، بعد تراکم ستاره کم کم داره کم میشه. حالا وقتی اونجا رو نگاه میکنیم که تراکم ستاره کمه، در واقع داریم به امتداد اون بازوه به دور از مرکز نگاه میکنیم، در جهت مخالف انگار داریم نگاه میکنیم.
ولی ما اونقدر کوچیک هستیم که اون چیزی که داریم میبینیم، یعنی اون چیزی که آسمون ما رو وسیع در بر گرفته، تقریبا همه آسمون رو به نوعی ستارهای کهکشان راه شیری در بر گرفتن دیگه.
دقیقاً. ببینید یه چشم سالم زیر یک آسمان بسیار تاریک 3 تا 4 هزار تا ستاره میتونه ببینه.
توی جایی که آلودگی هوا نباشه،
آلودگی نوری نباشه، آلودگی هوا نباشه و شرایط ایدئال باشه دیگه، 3 تا 4 هزار تا ستاره میتونیم ببینیم. همه این ستارهایی که با چشم غیر مسلح میبینیم و حتی ستارهایی که با تلسکوپ‌های آماتوری میبینیم، همشون ستاره‌ای ان که جزء اون بازه 100 تا 400 میلیارد ستاره راه شیری ان. ما میگیم راه شیری به عنوان یک کهکشان 100 تا 400 میلیارد تا ستاره داره حدوداً. بله. یعنی یه گستره بزرگی از تقریب داریم و هرچی که ما داریم میبینیم از ستاره ها، تاکید میکنم از ستاره ها، همش ستاره های راه شیری.
خب با این حساب در واقع متوجه شدیم که راه شیری ما یک کهکشان هستش در بین انبوه کهکشان‌هایی که در کیهان وجود داره. ما از کهکشان راه شیری به این راحتی‌ها نمیتونیم خلاص بشیم و بیرون بریم، به خاطر اینکه مسافت خیلی خیلی دور و درازه و طولانیه. اون تجسمی که ساله تیمار به ما داد گفت که ما در یک کهکشان مارپیچی میله‌ای قرار گرفتیم و حالا سوال اصلی من اینه، ما که بیرون نرفتیم چطوری میتونیم متوجه بشیم که تو کجا قرار گرفتیم؟
حالا این سوال خیلی خاصیه، چون در طول تاریخ آدم‌ها همه آسمون رو نگاه کرده بودن، این نواری از ستاره‌ها رو دیده بودن.
یکی گفته بود این همون شیر زئوس بود، خانم کوشکی،
هرکول که از هرا شیر خورده بود،
نشتیه در واقع آقای هرکول.
خیلی جا چیزای عجیب، مثلا چینیا بهش میگفتن رودخانه نقره‌ای، در صحرای کالاهاری میگفتن ستون فقرات آسمان.
توی اصلا ایران قدیم بهش راه مکه هم حتی میگفتن، به خاطر اینکه مسافرایی که میرفتن مکه این رو میدیدن و به نوعی در محدوده ی زمان مسیر رو بهشون نشون میداده.
اگر به آسمون شب نگاه بکنین، توی اون ناحیه از آسمون شب صورت فلکی قوس رو ما داریم که شکل یه دونه قوری کتری ماننده. بعضی هم میگفتن که این نوار راه شیری که داریم میبینیم مثل بخار این کتری میمونه که انگار خارج شده و رفته توی آسمون.
بله. یه عده دیگه هم میگفتن که انگار چای داغ از این قوری ریخته روی دم عقرب، چون دهنه قوری دقیقاً رو دم عقرب قرار گرفته تو آسمون و دود کرده شده راه شیری.
حالا ما داریم صورت فلکی‌ها رو با اسطوره‌ها و قصه‌ها و اینجور چیزا، همه اینا رو به نوعی داریم چایا رو می‌ریزیم توی ماست دیگه، یه جوری
بیچاره شنونده‌هامون.
چرا چه اشکال داره؟ ما هی داریم تجسم بهتر می‌کنیم. ولی حالا من هنوز، اگه فکر کردید من سوالم فراموش می‌کنم، سخت تر اشتباهید. ما داخل یه خونه هستیم.
بله بله.
چطوری میتونیم بفهمیم که این خونه چه شکلیه، این آپارتمان چه شکلیه؟
خب داستان همینجاست که سالهای سال ما اصلا نمیدونستیم که توی کهکشانی انگار قرار، یعنی درکی از این نداشتیم که کهکشان چیه، تا اینکه رسیدیم به دهه 20 میلادی و اون اتفاق افتاد. اما نکته ای که هست اینه که همین تصوری که ما الان از راه شیری داریم به عنوان ناظری که روی زمین ایستاده، در صفحه کهکشان، در صفحه یک چیز بزرگی، بذارید نگم کهکشان، قرار گرفتیم که وقتی داریم به نقاط مختلفش نگاه میکنیم، داریم شکل و شمایلی از یک نواری از ستاره ها میبینیم، همین نوار راه کهکشان که تعبیرش کردیم. پس این داره به ما یه دیدی از اون خونه میده. این دید خیلی کوچیکه، یعنی سالهای سال هم این دید وجود داشته. مثلا اولین بار گالیله با تلسکوپش به مرکز کهکشان نگاه کرده و ستاره رو تفکیک کرده. تا سالها متوجه نشده بودیم که اصلا کهکشان چیه. حالا این نواره رو ما داریم میبینیم، یه درکی از این میکنیم که خب حالا اگر یه عده دیگه یه جای دیگه کشف کردن که در عالم کهکشانهایی وجود داره، جزایر کیهانی وجود داره، پس ما تو یکی از اون کهکشانهاییم و ساختار این کهکشان ها متنوع، همطور که شهرزاد گفت بعضیشون بیضوی هن، بعضیشون نامنظم هن، بعضیشون مارپیچی هن، و چون ما داریم یه نواری از ستاره ها رو میبینیم که تراکمش از زیاد داره به کم میره، پس ما به احتمال زیاد در یک کهکشان مارپیچی یا مارپیچی میله ای هستیم.
خب تا اینجا کار تقریبا متوجه شدیم که کهکشان راه شیری ما شبیه چیه، کجا قرار گرفته، ابعادش حدودا چقدره، ولی گفتی اطلاعات اصلی ما از زمان گالیله که با تلسکوپش نگاه کرد به مرکز کهکشان راه شیری و تراکم زیاد ستاره ها رو دید، از اونجا به نوعی دیگه حدس نزدیم که اونجا ابریه یا یک توده مهالوده، فهمیدیم که تراکم ستاره ها درش زیاده. این رصد آقای گالیله در هولوش 500 سال پیش. بیایم جلوتر، میرسیم به آقای ادوین هابل که فهمید که در واقع کهکشان ما یک جزیره در بین وسعت بیکران کیهان هستش و البته همچنان در واقع مشاهدگری ما نسبت به کهکشان راه شیری ادامه پیدا کرده. من میخوام بیدرنگ برگردم به اسطوره‌ای که مارال کوشکی تعریف کرد از اسطوره گایا. حالا دیگه در واقع گایا فقط یک اسطوره نیست، چرا که یک مأموریت فضایی هست که ما رو یک راست میبره به شناخت بهتر از کهکشان راه شیری.
یه اتفاق خیلی مهم تو سال 2013 افتاد. تلسکوپ فضایی گایا پرتاب شد و قرار شدش که کلی اطلاعات و دیتای هیجان انگیز به ما بده. تلسکوپ فضایی گایا مأموریتش در امتداد مأموریت پدر بزرگ خودش جورایی تلسکوپ فضایی هیپارکوس بود که تو بازه زمانی 1989 تا 1993 انجام شد. هیپارکوس قرار بود یه کاتالوگ از ستاره ها به ما بده که تونست از 100 هزار ستاره اطلاعات دقیق به ما بده و اونها رو دقیق رصد بکنه و 1,000,000 ستاره رو با دقت پایینی برای ما فهرست بندی بکنه. اما گایا قرار کار خیلی بزرگتری انجام بده. قراره حدود 2,000,000,000 جرم رو توی کهکشان راه شیری رصد بکنه که لازم میدونم اینجا بگم این 2,000,000,000 فقط 1% از اون چیزی هستش که اطراف ما وجود داره.
شهرزاد، مارال اشاره کرد که گایا چطور ماجرا شروع شده و قرار که چه کار بکنه و اینکه چطور در واقع در امتداد پروژه قبلی قرار گرفته، ولی یه خود از جزئیات بیشتر، جزئیات فنی بیشتر این تلسکوپ فضایی برامون بگو.
مأموریت فضایی گایا کلا به نظر من هم جز اون مأموریت‌های بسیار بسیار متفاوته، هم جز مأموریت‌های خیلی خیلی هیجان انگیزه. ما عموما تو همین ایستگاه فضایی خودمون هم وقتی صحبت کردیم، هی به دوردست‌ها نگاه کردیم، تلسکوپ‌های فضایی مختلف که ازشون حرف زدیم، هی داشتن به جاهای دیگه نگاه می‌کردن. یه جوری میتونم بگم که مأموریت گایا جز معدود مواردی هست که ما حالا دوربینا رو چرخوندیم به سمت خونه خودمون و داریم کهکشان راه شیری خودمون رو بررسی می‌کنیم. این رو بگم، چیزایی که مارال اشاره کردش، مأموریت خصوص و در واقع مأموریت‌هایی که قبلاً انجام شده، میتونیم بگیم سابقه تاریخی بیشتری هم داره. زمانی که ما داریم از نگاه کردن به کهکشان خودمون، ستاره‌های کهکشان خودمون صحبت می‌کنیم، میتونیم برگردیم به صدها سال پیش، زمانی که ابرخوس، زمانی که بطلمیوس شروع کردن حرکت ستاره‌ها، جابجاییشون، اینها رو بررسی کردن، ثبت کردن. چون یادمون باشه ما که از راه شیری الان دیگه صحبت کردیم، نمیتونیم خارج بشیم و به خود ستاره‌ها هم که دسترسی نداریم. تنها چیزی که داریم که بتونیم یک مدلی از این خونه خودمون، کهکشان خودمون به دست بیاریم، همین ستاره ها، نقطه های نور کوچیکی هستن که درون آسمون شب میتونیم ببینیم. و فقط منظورمون این نیست که یه مدل درست بکنیم. اینو بگم که گایا داره اهداف مختلفی رو دنبال میکنه. یکی از اهدافش تهیه اولین نقشه سه‌بعدی از کهکشان راه شیریه که حالا اینو جلوتر توضیح میدیم چطور این کار رو انجام میده. ولی اهداف دیگه ای رو هم داره دنبال میکنه. ما اینجا میتونیم از دانشی صحبت کنیم به اسم استرومتری یا اخترسنجی که ابزارهای مختلفی که تلسکوپ فضایی گایا دارن و داره باهاشون کار میکنه، یکیشون هم در واقع توی همین زمینه داره فعالیت میکنه و کار میکنه. حالا ما توی این تلسکوپ فضایی گایامون، اول از این که بگم که با زمین فاصله نسبتاً زیادی داره، حدود 1.5 میلیون کیلومتر با زمین فاصله داره توی نقطه‌ای که ما بهش میگیم نقطه لاگرانژی دو. اونجا
یعنی
قرار گرفته، هولوش
جایی که جیمز وب قرار گرفته،
تقریباً دقیقاً همونجا هستش، به خاطر اینکه اونجا نیروهای گرانش بین زمین و خورشید جوری هست که میتونه یک تعادل رو برای تلسکوپ فضایی ما داشته باشه.
به این معنی نیست که الزاماً این دو تا نزدیک همدیگه، ما داریم راجع به یک محدوده وسیع صحبت می‌کنیم.
دقیقاً. بعد کلاً اصلا نوع حرکت و ساختار این تلسکوپ فضایی گایا خیلی جالبه. من پیشنهاد میکنم که شنوندهامون حتما، حالا ما فکر میکنم توی اینستاگرام ایسکای فضایی هم تصویرشو قرار بدیم، یه شکل بشقاب مانندی داره این تلسکوپ فضایی.
چون نور مرئی میبینه چه جوریه، مثلا تلسکوپ هابل، تلسکوپ جیمز وب شبیه
یک
چیه؟
یک بازه در واقع
کیفی
رو داره. حالا جلوتر راجع به ابزارها بگم، چون ابزارهای مختلفی به اهداف مختلف روی این تلسکوپ فضایی نصبه، چون ما هم داریم ستاره ها رو بررسی میکنیم باهاش، هم میتونیم باهاش سیاره های فراخورشیدی، به خصوص سیاره های فراخورشیدی مشتری گون، مشتری مانند رو رصد بکنیم، سیارک ها، اخترفش ها، اینا همه چیزهایی هستن که گایا داره برای ما از سال 2013 روشون کار میکنه و اطلاعات میفرسته. گایا یه شکل بشقاب مانندی داره که اون بشقابی که در واقع حالا دور این تلسکوپ فضایی قرار داره یه جوری سپر محافظتیشن، چون که ما دما توی عملکرد ابزارها برامون خیلی مهم هستش دیگه، دما
باید یه جور سپر حرارتی درست بکنیم.
دقیقاً اون بشقاب مانندی که میبینیم اطراف گایا همین نقشو داره،
مثل تلسکوپ جیمز وب هم اونم یه جور سپر حرارتی داره که چند لایه هستش و اینها. من فقط یه سوالی دارم، این تا قبل از اینکه بخوایم دیتیل بشیم راجع به خود ابزارها، خود شکل و شمایل تلسکوپ، من میخوام از سوال بپرسم راجع به اینکه چرا انقدر ما کم خبر راجع به گایا شنیدیم، راجع به جیمز وب که همین اخیراً به نوعی رفته، همینطور پشت سر هم داره خبر میرسه، ولی گایایی که از سال 2013 رفته توی در واقع چرخه ماموریت گفته شده تا سال 2025 ماموریتش ادامه داره که احتمالاً تمدید خواهد شد، ولی چرا ما انقدر کم شنیدیم راجع به گایا؟
راستش بخواید من اینو بیشتر توی فضای سیاسی ماجرا میبینم. شما مقایسه بکنید تلسکوپ فضایی جیمز وبی که بیش از 10 میلیارد دلار بودجه صرف شده، سالها به تعویق افتاده و کلی مخالف داشته که یعنی چی که این همه پول میخواید صرفش بکنید، چون از اون طرف بودجه داره از ارگانهای دولتی تزریق میشه و شما باید یه جورایی دهن سیاستمدارا رو ببندی. ولی پروژه گایا در واقع رصدخانه فضایی گایا نهایتا 1 میلیارد دلار هزینه برداشته و اهدافی هم که جستجو میکرده شاید برای ما خیلی هیجان انگیز باشه، ولی اونقدر مثل جیمز وب نیست که بخواد رمز و رازهای کیهان رو برای ما باز بکنه.
این دلیلش این نیست که به نوعی اسا پاش به میون اومده، چون میدونیم که حالا در جیمز وب کشورهای مختلفی در واقع مشارکت میکنن و حتی در واقع میشه گفت که اروپایی هم هستن و ناسا هم در واقع یک سر قضیه است. شاید در واقع بخش جدی از تبلیغات به خاطر اینه، در صورتی که گایا متعلق به سازمان فضایی اروپا اسا که در واقع از طریق اسا داره راهبری میشه و به نوعی کنترل میشه. آیا میتونه در واقع نوع رویکرد رسانه‌ای هم مهم باشه یا نمیتونه مثل عکس جیمز وب و هابل رو بگیره؟
من میخواستم به همینجا برسم. سوای اینکه اهداف مثل اهداف جیمز وب و هابل هیجان انگیز نیست، سوا این که نمیتونه اون تصاویر فوق العاده رو به ما بده، ما اینجا با سازمان فضایی اروپا مواجهیم که معمولا در کارهای رسانه‌ای و در واقع پروموت کردن پروژه‌های فضایی هیجان انگیزش
مثل ناسا عمل نمی‌کنه،
خیلی ضعیف در عمل می‌کنه. حتی ممکن الان شهرزاد منو بزنه از ایسکا بندازه بیرون،
چون شهرزاد با اسام یه جوری در ارتباط هستش.
بله، دستامو مشت کرده بودم، منتظر بودم
چرا
صحبتش تموم بشه.
نسبت به اسا
شدیدن.
اوه عجب، خب برگردیم.
بله، خب این
به
یه حقیقته که سازمان فضایی اروپا یا همون اسا همیشه در امور رسانه‌ای و امور ترویج علم به این شکلی که دنیا با خبر بشن از اون چه که در یک ماموریت فضایی داره میگذره به نسبت ناسا ضعیف‌تر عمل کرده. یک مثال سادهش نگاه کردن به بلاگ ها و وبسایت هایی که حول در واقع ماموریت های فضایی هر کدوم اینا دارن طراحی میکنن. وقتی شما وارد وبلاگ ها و وبسایت های مرتبط با یه پروژه میشید که ناسا داره اون رو طراحی میکنه، با دنیایی از انیمیشن و متریال خوندنی و متریال شنیدنی مواجه میشید که شاید مثلا در حالت چه میدونم در بهترین حالت، در درخشان ترین حالت، سازمان فضایی اروپا 1/10 متریال رو روی یک پروژه برای شما فراهم بکنه.
اما برگردم به شهرزاد، جایی که راجع به پروژه داشت میگفت که به اخترورش ها نگاه میکنه، ستاره ها نگاه میکنه و به اجرام مختلف، شکلهای مختلف ستاره ای که در کهکشان راه شیری از اجرام متفاوتی که وجود داره، حتی گفتی سیارات فراخورشیدی هم در واقع یک بخشی از مطالعات در واقع گایا هستش. این تلسکوپ فضایی گایا قراره که یک دستاورد بزرگ داشته باشه که تصویر سه‌بعدی از کهکشان راه شیری، جدای از اینکه این دیتیل ها و این جزئیات رو داره میگیره، ولی اینکه که داره یه پازلی رو شکل میده گایا. به عبارتی در واقع همه این اطلاعات یک جای کم کم گردآوری میشه، به همدیگه ارتباط و اتصالاتشون ایجاد میشه و نهایتا پازل کامل میشه که اون تصویر سه‌بعدی کهکشان راه شیریه. تصویری که ازش داریم صحبت میکنیم شبیه چی خواهد بود؟ شبیه تصاویری که مثلا هابل از کهکشانهای دیگه میگیره، کهکشانهایی مثل آندرومدا که در نزدیکی ماست؟
نه، اصلا هیچ ارتباطی به در واقع کارهایی که مثلا هابل یا جیمز داره میکنه ندارن و شنونده های ما در پایان ماموریت گایا مثلا فرض بکنیم، البته باز هم خیلی طول میکشه این تحلیل داده ها و کار کرده روشون، نباید منتظر این باشن که یک عکس با کیفیتی که بتونن بزنن روی وال پیپرهای گوشیشون توسط گایا منتشر بشه. ببینین ابزارهایی که ما روی تلسکوپ فضای گایا داریم، ما سه تا ابزار اصلی داریم که بچه‌هایی که حالا یه خورده با دنیای فیزیک هم آشنا هستن شاید اونها رو بهتر بتونن در واقع بشناسن. اولین ابزاری که ما داریم توی حوزه اخترسنجی کار میکنه، بهش استرو هم میگن، از این سه ابزاری که روش هستش و میاد چی کار میکنه؟ این میاد در واقع موقعیت ستاره ها رو، ما اینجا یه محدودیت درخشندگی ستاره ها رو هم داریم دیگه، یعنی گایا میتونه که ستاره هایی که درخشان تر از قدر 20 هستن رو رصد بکنه. چون ما
یعنی
میزه...
چی 20؟
ما برای ستاره ها رو وقتی که داریمشون توی آسمون میتونیم که میزان درخشندگیشون رو، البته باز این درخشندگی درخشندگی ذاتی، درخشندگی ظاهریه، چون ما توی زمین وقتی داریم زندگی میکنیم جو سیاره زمین یه جورایی برای ما مزاحمه دیگه. اصلا یکی از کارهایی که گایا داره انجام میده این هست که با این ابزارهایی که داره
بیرون جو داره طیف سنجی دقیق‌تر درخشندگی رو به نوعی داره میسنجه.
این کارو با ابزار دومش میکنه، یه ابزار فوتومتری هم داره که میاد ویژگی های ذاتی ستاره ها رو برای ما میسنجه، از چه عناصری تشکیل شدن، سنشون چقدره، درخشندگی ذاتیشون. دقیقاً سه تا ابزار خیلی خیلی مهم داره که یکی این کار فوتومتری رو میکنه، یکی در واقع کار این اخترسنجی رو میکنه. چون این وجود این ابزارها روی این تلسکوپ فضایی بیرون جو زمین به ما این اجازه رو میده که بتونیم اینها رو دقیقاً اندازه‌گیری بکنیم، حرکتشون به چه صورته، از چه عناصری تشکیل شدن. و ابزار سوممون هم RVS در واقع یک طیف سنجی هستش که سرعت شعاعیشون رو اندازه‌گیری میکنه. ما با سرعت شعاعی میتونیم که بفهمیم که یک ستاره چجوری داره حرکت میکنه، آیا داره به ما نزدیک میشه، آیا داره از ما دور میشه، یه گذری بزنیم در واقع به اثر دوپلر، روشی که ما خیلی زیاد استفاده میکنیم، روشی که اصلا زمانی که میخوایم ببینیم مثلا صالح جلوتر به کهکشانها اشاره کرد، به ادوین هابل اشاره کرد، ادوین هابل متوجه شد که ما کهکشانها در حال دور شدن از همدیگه هستن و جهان ما در حال انبساطه، که ما این رو با همین اثر دوپلر متوجه شدیم دیگه. یعنی وقتی طیف اینها رو میگیریم، نور رو میگیریم، تجزیه میکنیم و میبینیم که طیف به اصطلاح قرمزگرایی داره یا آبیگرایی داره و میتونیم متوجه بشیم که اون جسم داره به ما نزدیک میشه یا داره دور میشه. حاصل در واقع این سه تا ابزار اصلی، اینها ابزارهای علمی مون هستن. به غیر از اینها در واقع دو تا تلسکوپ هم یه جورایی میتونیم بگیم که روی این رصدخانه فضایی مون نصب هستن و این حرکت دورانی که داره هر 6 ساعت یک بار یک دوران رو انجام میده و روزانه 40 میلیون بار گایا در واقع داره کار رصد انجام میده یا هر هدفی که براش تعیین،
روزانه 40 میلیون بار، عدد
هیجان انگیزی.
و این داده ها و اطلاعات بعد به نوعی به زمین ارسال بشه.
داده ها و اطلاعات به زمین ارسال میشه، ولی اونجا که روی عدد بودیم بذارین یه مرور کوتاه بکنیم از اون کارهایی که سازمان فضای اروپا از گایا منتشر کرده و اون عدد و رقم ها رو ببینیم. یادمون هم نره که گایا بیشتر اهدافش رو بیش از 70 بار رصد میکنه برای اینکه دقت بسیار بالایی در اون فرایند اخترسنجی داشته باشه. قبلا هیپارکوس با دقت حدود 100 میکروثانیه قوسی در واقع انجام میداد این کار رو، ولی در مورد گایا این دقت به حدود 6-7 میکروثانیه قوسی رسیده که عدد خیلی قابل توجهیه. میخواستم اینو بگم که تا سال 2016 گایا 110 میلیارد رصد در حوزه نورسنجی فقط انجام داده و 50 میلیارد رصد به روش گذر برای پیدا کردن فراخورشیدی ها و رصد سیارهای فراخورشیدی انجام داده و چند میلیارد رصد دیگه برای سوژه های دیگه، چند ده میلیون سیارک رو راهگیری کرده و کلی از این ماجرا.
اینو با رصد رصد مثلا رصد رصدگرا روی زمین مثل گالیله مقایسه بکنیم که مثلا بیشترین کاری که کرده اومده ماه رو رصد کرده، قمرهای مشتری رو دیده، حلقه سیار زحل رو پیدا کرده، سر جمعش برای انسان کار بزرگی بوده، یه کار انقلابی بوده که گالیله انجام داده. و وقتی مقایسه میکنیم با این انبوه کاری که با تلسکوپ گایا داره انجام میشه، حالا به هر حال کلی از ساینتیستا و اختر فیزیکدانا و کیهانشناسا از این داده ها و اطلاعات بعد استفاده کنن و تحلیلش بکنن، یعنی انگار که انقدر داده داره به دست میاد که شاید با من نمیدونم واقعا انقدر ما منجم توی کره زمین داریم که بخواد اینا رو بررسی و تحلیل بکنه.
اگه راستشو بخوای نه، ما انقدر منجم حرفه‌ای به معنی کسی که در دانشگاه دنیای نجوم رو پیگیری کرده باشه روی کره زمین نداریم. به خاطر همین هم هستش که تحلیل داده ها عمدتاً سالها طول میکشه و شما میدید یه مأموریتی مثلا در سال 2016 مثلا همین گایا یه سری دیتا مخابره میکنه و سالها بعد نتایجش رو میبینیم. ولی الان ما در عصری هستیم که میتونیم با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و ابزارهای فناورانه دیگه‌ای سرعت کارهامون رو خیلی بالا ببریم و اون چیزیه که گایا در ادامه راه ازش استفاده میکنه. حتی همون سال 2015 که با پکیج اول داده های گایا ما یه نقشه سه‌بعدی تراکم ستاره‌های راه شیری رو در یه محدوده خاصی به دست آوردیم، عمده کار رو در واقع یادگیری ماشین برای ما انجام داد.
فقط این رو دقت بکنیم که زمانی که ما داریم از مأموریت گایا صحبت می‌کنیم، داریم از یک چیز متفاوتی مثلا در مقایسه با تلسکوپ فضایی هابل صحبت می‌کنیم. توی تلسکوپ فضایی هابل احتمالاً شنونده‌هامون دیدن با یک در واقع تلسکوپ لوله،
یه لوله است و یه آینه مقعر دقیقاً
یه آینه‌ای داره. ولی توی گایا به غیر از حالا اون ابزارهای اپتیکی که گفتیم که حالا مثلا کار اخترسنجی و در واقع فوتومتری و اینها رو دارن انجام میدن، ما با این حجم داده زیادی که صالح اشاره کرد نیاز به یک مهندسی و طراحی متفاوتی از بقیه تلسکوپ‌های فضایی احتیاج داشتیم که بتونیم حداکثر استفاده رو از این زمانی که گایا داره کار میکنه توی فضا ببریم. برای همین اون دوتا تلسکوپی که ازش صحبت کردیم که در واقع دارن داده ها رو دارن دریافت میکنن، در دو طرف این یه جورایی رصدخانه دورانی ما که داره میچرخه قرار گرفتن و این باعث چی میشه؟ باعث میشه اون اهدافی که تعیین شده که گایا تصویر برداری بکنه، وقتی این دوتا ابزار تو دوتا زاویه مختلف دارن نگاه میکنن به حالا اجرامی که توی کهکشان راه شیری داره بررسی
میشه، یکی در این ور خیابون نگاه میکنه یکی اون ور خیابون،
این باعث میشه که یه استفاده بهینه ای از زمان بکنیم و میزان داده هایی که میتونیم دریافت بکنیم یه جورایی میتونیم بگیم که بیشتر هستش. گایا یک تیم بزرگی از مهندسا رو حتی پشت خودش داره، 400 تا مهندس رصدخانه‌ای که ما داریم میگیم رو روش کار کردن، طراحی کردن تا به اینجا برسه.
من انقدر شگفت زده شدم از این آزمایشگاه بزرگ، از این رصدخانه گایا، که همچنان در واقع این سوال خیلی مهم تو ذهنم که چرا انقدر ما در طی این مدت، در طی سال 2013 که مأموریت شروع شده تا الان، کم راجبش شنیدیم.
آقای صفاریان پور، از اون نترسین که های و هوی داره، از اصاب ترسین که سر به توی داره. حالا ناسا هی بره کارهای ژورنالیستی بکنه.
راستش بخواین همه اینها دارن گامهایی برمی‌دارن برای آگاهی و فهم بهتر از جهان، ولی اول و آخرش هم پیشتاز همه کارهای بزرگ فضایی سازمان فضایی آمریکا یا همون ناسا است.
بهتره که این بحث رو تموم کنیم. میخواید انگشتتون چرا بالا گرفتی؟
ایشون قراره که یک برنامه‌ای رو مرداد ماه احتمالاً شرکت بکنه در سازمان فضای اروپا. من این وایس رو با سابتایتل براشون میگم.
بله حتما، اون برنامه برای اتحادیه جهانی نجوم هست و هیچ ربطی به سازمان فضای اروپا نداره.
بهتره که این دعوای بین اسا و ناسا رو اینجا مطرح نکنیم، چون اینجا به هر حال ایستگاه فضاییه و اصلا محل صلح بین انسان‌ها با همدیگه است. فقط به من آخرین سوال چرسد، این اسم که برای این رصدخانه فضایی انتخاب شده گایا، آیا به اون اسطوره‌ای که مارال در ابتدای برنامه بهش اشاره کردن به اون ارتباط داره؟
نه، بر اساس اسطوره نذاشتم، ولی اینطور میتونم بگم که انتخاب فوق‌العاده هوشمندانه‌ای بوده. گایا که ما ازش صحبت می‌کنیم مخفف گلوبال استرومتریک اینترفرومتر فور استروفیزیکس. دقت بکنیم، استرومتریک همون جزء ابزارهای علمی که گفتیم اخترسنجی انجام میده، استرومتریک معنای اخترسنجی داره، اینترفرومتر تداخل سنجه که در واقع باز هم یکی از ابزارها و روش‌های به کار رفته توی تلسکوپ فضایی گایا هست. و مجموع این داده‌هایی که داریم صحبت می‌کنیم، بررسی ستاره‌ها، زندگی ستاره‌ها، ما رو می‌رسونه به دانش اخترفیزیک و افرادی که به عنوان اخترفیزیکدان تو این حوزه دارن فعالیت می‌کنن.
داستان این اپیزود ما داستان راه شیری بود، داستان کهکشان راه شیری که مانند میلیاردها کهکشان جزایر سرگردان در گیتی هستن. و البته که باید یادمون باشه همین الان که ما نشستیم داریم ایستگاه فضایی رو گوش می‌کنیم، زمین ما داره به دور خورشید حرکت می‌کنه، خورشید ما داره در درون کهکشان راه شیری حرکت می‌کنه. کهکشان راه شیری در حال حرکت حول دیسک کهکشانی هستش و البته که همین جزیره کیهانی در کیهان قوطه‌بر خودش هم داره حرکت می‌کنه و حرکت در حرکت و داستان زندگی ما در حرکت می‌گذره. مردم زمین، خدا نگهدار.